وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در ابتدا حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت همه عزیزان تبریک میگم. ماه رمضان از بهترین اوقات و ساعات الهیه. انشاءالله که بتونیم بهره‌مند بشیم از این ماه. هدیه به صاحب ما امیرالمومنین علیه السلام یک صلواتی محمدی عنایت بفرمایید. یکی از نیازهای حیاتی بشر، نیاز انسان به محبت و مهربانی است. انسان نیازمند به این است که محبت ببیند، مهربانی ببیند. این نیاز هم نیاز ثابت شده ایه. همه ما کودک بودیم، کودکم زیاد دیدیم احتمالاً. اساتید فن علوم تربیتی میگن برای اینکه یک کودک بیشترین لذت رو از خوردن غذا ببره، نیازمندی کودک به غذا که روشنه، برای اینکه بیشترین لذت رو ببره نیازمند به این است که از طرف پدر مادرش نوازش بشه. یک نوزاد بیشترین لذت از شیر خوردن رو وقتی میبرد که در آغوش مادر باشه و از سینه مادر شیر بخوره. نوزاد رو میشه با شیشه شیر هم به اوش تغذیه داد، با شیشه هم میتونه شیر بخوره نوزاد، اما بیشترین لذت رو از شیر خوردن نوزاد هنگامی میبرد که در آغوش مادرش باشه. روانشناسان میگن کسی که در کودکی و نوزادی از سوی پدر مادرش مهربانی دیده باشه، محبت دیده باشه، احساساتش، عواطفش بیشتر رشد میکنه. غیر از اینکه در رشد جسمیش تأثیر داره، در رشد احساسات و عواطفش هم تأثیر داره. پس یعنی اگر انسانی کمتر در کودکی محبت ببینه، کمتر مورد مهربانی قرار بگیره، احساساتش و عواطفش کمتر رشد میکنه. فیلم زیاد دیدیم همه. وقتی میخوان از یک جانی که مثلا یک جنایتی کرده، یک عمل بدی انجام داده، وقتی میخوان علت جنایتش رو نشون بدن، برمیگردن یه پلی بک میزنن به گذشته و کودکی اون فرد جانی. مثلا یکی از علتهایی که مثلا منجر شده که این فرد به این راه کشیده بشه، به این جنایت کشیده بشه، این عمل بد ازش سر بزنه، به خاطر اینه که مثلا در کودکی به او ظلم شده، پدر مادر کمتر بهش محبت کردن. دیدید که تو فیلم های سکانس معموله دیگه. علت این جنایت، علت این ظلم، علت این عمل بد چی نشون داده میشه؟ کمی دریافت مهربانی، کمی دریافت محبت. کمتر نوازش شدن در کودکی باعث میشه که انسان از جهت احساسات و عواطف در بزرگی، در سنین بالا کوتوله بار بیاد، رشدش، رشد احساسیش، رشد عواطفش کم بشه. درسته؟ پس علت خیلی از جنایت ها و خیلی از بدی ها میشه دریافت نکردن محبت. این نیازم فقط مخصوص به سن کودکی و نوزادی و اینها نیست. انسان هر چقدر سنش بیشتر میشه، هر چقدر رشد جسمی بیشتری میکنه، هر چقدر روحش بزرگتر میشه نیازمندیش به دریافت محبت و مهربانی شدیدتر میشه، شکلش فقط تغییر میکنه. در کودکی انسان نیازمند این است که به صورت ظاهری مورد مهربانی و محبت قرار بگیره، در بزرگسالی نیازمند به این است که به صورت معنوی مورد حمایت قرار بگیره. انسان هر چقدر سنش میره بالاتر نیازمندی شدیدتر میشه به پشتوانه‌ای که از سوی او، از طرف او مهربانی دریافت بکنه، محبت دریافت بکنه. اصلا انسان‌هایی میتونن موفق باشن که تکیه داشته باشن به یک شخصی که بدونن او پشتوانه اونه، بدونن که اون شخص انسان رو مورد حمایت قرار میده، مورد عواطف انسانی قرار میده، مورد مهربانی قرار میده. پس انسان دائما هم نیازمند به دریافت این محبت و نوازشه. اصلا زندگی انسان، انسان وقتی از زندگی بیشتر لذت میبرد که مهربانی بیشتری دریافت بکند. حالا در کودکی ما نیازمند به این بودیم که از پدر مادر، از اطرافیان این محبت رو دریافت بکنیم. سن که میره بالا جسم انسان رشد میکنه، روح انسان رشد میکنه، اون موقع باید از کی مهربانی رو دریافت بکنیم؟ اون موقع این نیاز رو باید از چه منشأی برطرف بکنیم؟ از چه منبعی انسان مورد نوازش قرار بگیره که این نیازش اقناع بشه، انسان سیر بشه از محبت، لذت زندگی؟ به فرمایش روایات اهل بیت علیه السلام در این است که انسان در طول حیاتش توجه داشته باشد به محبت الهی. انسان هر چقدر متوجه باشد به این که از سوی خدا مورد رحمت قرار میگیره، مورد محبت قرار میگیره، مورد لطف قرار میگیره، هر چقدر بیشتر به این توجه بکنه که نعمتهایی که او در او غرقه، نعمتهایی که به او رسیده از سوی منشأ الهیه، لذتش از زندگی بیشتر میشه. مثل همون بچه‌ای که وقتی از طرف پدر مادر نوازش بشه، مورد مهربانی قرار بگیره، رشد بیشتری میکنه، چه جسمی چه معنوی. روایت خیلی شیرینه. یک روایتی داریم در منابع هم هست، معروف به حدیث معراج، همه شنیدید. یه بخشی داره این حدیث، حدیث مفصل هم هست، ولی واقعا یک سند تربیتیه حدیث معراج. حالا من یک گوشش رو انتخاب کردم، مناسبم هست با بحثی که میخوام عرض بکنم، که وجود مقدس پیغمبر فرمود که انسانی از زندگی بیشتر لذت میبرد، اما العیش الهنی، کسی زندگیش همراه با لذت است، که هو الذی لا یفتر صاحبه عن ذکری. خدا به خطاب پیغمبر گفت، پیغمبر بنده‌ای بیشترین لذت رو از زندگی میبره که صاحب اون نفس بیشترین توجه رو به من داشته باشه، ولا ینسا نعمتی، نعمت مظهر محبت و مهربانی خداست. اون انسانی بیشترین لذت رو از زندگی میبره که نعمتهای من رو، محبتهای من رو، مهربانی من رو فراموش نکنه. اون بیشترین لذت رو میبره. نیازه شدیدتر شده. انسان هر چقدر توجهش بیشتر بشه میتونه نیازش هم برطرف بکنه. و این نعمت هم و این مهربانی و این نعمت و لطف و مرحمت از سوی خدا همیشگی هم هست. ماها متاسفانه غافلیم. ماها متاسفانه کم توجهیم. یعنی انسان همواره غرق در مهربانی و لطف و محبت خداست. اگر یکم توجه انسان بکنه تعجب میکنه، میگه عجب خدایی داریم بابا، چقدر به ما نعمت داده. متاسفانه ماها فراموش میکنیم. قلب وقتی که زنگار میگیره، وقتی که انسان دچار معصیت میشه، هی دچار این نسیان میشه. بگن این مهربانی همیشگیه. انسان هر چقدر از خدا دورتر میشه بیشتر فراموش میکنه این محبت خدا رو. با اینکه این نیاز به این مهربانی و به این محبت خیلی نیاز فوریه، خیلی نیاز حیاتیه، ماها غافلیم متاسفانه. عرض کردم انسان جانی وقتی برمیگردی به گذشتهش میبینی که کمتر مورد محبت قرار گرفته. ماها چطور از خودمون انتظار داریم؟ یه حرفی بزنیم به خدا. خدایا چطور انتظار داری من آدم خوبی بشم؟ من آدم بشم ولی مرتبا دچار فراموشی میشم نسبت به مهر و محبت تو، نسبت به لطفی که تو به من داری. این عاطفه کمتر رشد میکنه دیگه. وقتی که با خدا انس نداشته باشی، وقتی محبت خدا رو نتونید بفهمی، دریافت کنی، وقتی توجهت به مهربانی خدا کم بشه، کمتر هم رشد میکنی، کمتر هم به انسانیت نزدیک میشی، کمتر هم ازت انتظار میره که انسان بشی، آدم بشی. خب این یه نیاز حیاتیه برای بشر. یکی دیگر از ثمراتی که این توجه به مهربانی و محبت و لطف خدا میتونه برای انسان داشته باشه این است که توجه به لطف و مرحمت الهی، به مهربانی الهی، موجب تحول در انسان میشه. یه توضیح بدم، یکم برگردم به بحثم. ماها چرا نمیفهمیم، چرا درک نمیکنیم که خدا چقدر به ما مهربانه، چقدر به ما لطف داره، چقدر ما رو دوست داره؟ چرا دچار غفلت میشیم؟ یه روایتی از خیلی جالبه، حدیث قدسیه. در روایت دارد که خدا بازگشت یک بنده گناهکار به سمت خودش رو اینجوری تمثیل کرده. مثال اینه، میگوید یک کسی سوار بر شتر، سوار بر مرکب در بیابان، مشغول طی طریقه، داره سفر میکنه، در بین راه خسته میشه از مرکبش پیاده میشه، سایه‌ای پیدا میکنه، مرکب رو میبنده، مشغول استراحت میشه. وقتی بیدار میشه میبینه که آقا مرکب رفت. در بیابان هیچ ملجعی، هیچ پناهگاهی نیست، اون وسیله و مرکبی هم که انسان میتونه با او یه طریق بکنه فرار کرده نیست. خب انسان چه حالی بهش دست میده؟ خیلی مستر میشه، میگرده این طرف اون طرف، این گوشه اون گوشه، از این تپه بالا میره، از اون تپه بالا میره که بتونه مرکبش رو پیدا بکنه. در اوج فعالیت و تلاش برای پیدا کردن شتر خودش ناامید میشه، دیگه آماده مرگ میشه، دراز میکشه تو بیابون، دیگه نه غذایی داره، نه مرکبی داره، نه آبی هست، دیگه باید تسلیم بشیم دیگه، خدا اینجوری خواستی. دراز میکشه رو به آسمون، آماده مرگ، از گشنگی بمیره احشام و درندگان بیابان بیان بخورنش. میگه در همین حال این بنده‌ای که هیچ راه دیگه گریزی راه نجاتی نداره، ناگهان تو همون حالت احتضار چشماشو باز میکنه، ببینه اه این جناب شطوری که فرار کرده بود بالای سرشه. چقدر خوشحال میشه، خیلی خوشحال میشه، انگار دنیا رو بهش دادن. خدا میگه حال من نسبت به این که یک شخص گناهکاری پشیمان بشه از گناه خودش و به سمت من برگرده، از اون شخصی که در این شرایط شطورش رو پیدا کرده، من از این شخص خوشحالتر میشم. انقدر خدا مهربانه. این شخصی که در اوج ناامیدی راه گریز دیگه نداره، من از حالت این شخص، از خوشحالی این شخص خوشحال دارم. خودم وقتی بفهمه این که وقتی انسان بر میگرده به سمت خدا، خدا آغوشش رو باز کرده، انقدر به انسان محبت داره، انقدر نسبت به انسان مهربانه، اون موقع است که رشدش بیشتر خواهد بود، اون موقع است که بازگشتش به سمت خدا هم بیشتر خواهد بود. بدونید بهانه عرضه مطالبم چیه؟ حدوداً یه 10-15 روزیه یه نوجوانی تقریباً 4-5 روز یک بار توی این یه هفته اخیر هر شب سری منو پیدا میکنم، میگه که آقا من یه گناهی کردم، گناهشم خیلی، حالا گناه اسمش رو نمیخوام، گناه بزرگیه، نمیگه هم من کردم و میگه بالاخره یه کسی رو میشناسم، این گناه از من سر زده هر شب و هر شب. همش میگم چه کار بکنم خدا ببخشتم، مثلاش توضیح میدم توبه بکنی، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، اگر کسی توبه بکند از گناه خدا گناهش را میبخشد، انگار که هیچ گناهی انجام نداده است. هی هر شب براش آقا روزه میخونیم. دوباره فردا میاد میگه خدا آقا اگر من با خدا لج کرده باشم چی؟ بعضی وقتا تو ذهنم میاد که این کارا رو اثر لجبازی با خدا انجام دادم. میگم باشه، پشیمون میشی؟ پشیمون شدی الان یا نه؟ میگه آره پشیمونم، خدا میبخشه. دوباره فرداش میاد، دوباره پس فرداش میاد، ناامیده دیگه. امشب و دیشب بهش گفتم اگر خدا نبخشیدت گردن من، امشب اومد بام اتمام حجت کرد، خدا میدونه قبل از نماز اومد بهم گفت که حاجی من اگر فردا قیامت جلومو گرفتن خدا نبخشیده بودم، میگم گردن توه ها، تو درسشو خوندی دیگه، قبوله؟ یعنی خدا میبخشتم؟ اش گفتم آره برو خیالت راحت، خدا میبخشتت، نبخشیدتم با من. خب این عدم توجه به محبت و مهربانی خدا باعث شده که این بچه نتونه رشد بکنه، نتونه برگرده به سمت خدا، نتونه دوباره شروع بکنه خوبی هاش رو، فراموش کرده. خیلی هم نیاز داریم به این محبت ها، به این توجه، به این مهربانی، و اون فراموش میکنیم، نمیذاره زندگیشو دوباره از نو شروع بکنه. و جالب خدا هم هی بهانه میتراشه ها، هی موقعیت درست میکنه، به خاطر اینکه ماها که فراموش کردیم که خدا چقدر نسبت به ما محبت داره، چقدر نسبت به ما لطف داره، چقدر نسبت به ما مهربانه، هی بهانه درست میکنه که ما هی دوباره بیشتر یادمون بیاد، بیشتر متوجه بشیم. خدا یک قواعدی داره که با اون قواعد مرتب میخواد یادآوری بکنه به انسان این فراموش شده بزرگ رو. میگن بیمار میشی، وقتی میپرسی از اهل معنا، میگن آقا خدا میخواسته ببخشتت. آقا مریض شدم، میگه تو مورد توجه خدا قرار گرفتی، خدا میخواد محبتش رو بهت نشون بده. میگه آقا میخوام برگردم، میخوام توبه کنم، میگه برو زیارت امام حسین. از آثار قبولی زیارت سید الشهدا، فاستأنف العمل، همه توبت خدا بخشیده، همه گناهان تو خدا پذیرفته، برو دوباره از نو شروع کن، دوباره متوجه بشی به مهربانی خدا، به محبت خدا، دوباره بتونی زندگیت رو شروع بکنی. یکی دیگر از موقعیت‌هایی که بهانه است برای اینکه انسان متوجه این مهر و محبت و مهربانی خدا بشه، اوقات شریف ماه رمضانه. خدا برای اینکه انسان رو از این باطلاق نجات بده، برای که دست انسان رو بگیره، نذار انسان غرق بشه در این باطلاق، راهی پیدا درست بکنه، راهی بسازد، راهی ایجاد بکند، برای اینکه انسان دوباره متوجه بشه به اون منشأ، به اینکه غرق است در نعمات الهی، غرق است در محبت خدا، ماه رمضان. روایتش مشهوره، همه شنیدید، روایت از پیغمبره: اذا استحل رمضان غلقت ابواب النار. پیغمبر فرمود وقتی که هلال ماه رمضان میخواد نشون بده، میخواد دوباره یاد ما بیاره مهربانی خدا رو، وقتی که هلال ماه رمضان بیرون میآید، غلقت ابواب النار، خداوند درهای جهنم رو، درهای آتشش رو میبندد به سمت انسان. و فتحت ابواب الجنان، درهای بهش رو باز میکند. و صفدت الشیاطین، صفده میدونید یعنی چی؟ یه وقتی دست انسان رو زنجیر میپیچند، دورش میبندن. صفده یعنی که دست شیطان رو با غل و زنجیر بستند، به گردنش آویزون کردند. دست شیطان در ماه رمضان بسته است، میخواد یاد انسان بیاید، این فراموش شده بزرگ دوباره یاداوری بشود برای انسان. خدا بهانه درست کرده که انسان یادش بیاد که همیشه مورد محبت و مهربانی خداست. وقتم کوتاهه، بیادبی هم هست در محضر آجا، آجا اصخایی میکنم، شرمنده، سلامتشون، سلواتی هم اینایت میفرمید. پس شد یکی از اوقات و زمانهایی که بهانه میشود برای اینکه انسان باز گردد به سمت خدا، این محبت خدا، مهربانی خدا رو نسبت به خودش دوباره متوجه بشه، دوباره یادش بیاد، ماه رمضان است. روایتی دارد در اعمال صدوق، خیلی روایت شیرینه، یه مقداری هم تقریبا طولانی تر از این چیزیه که من برای شما میخونم، مفصلش رو مراجعه بکنید ببینید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید در یک رمضانی پیغمبر بیرون آمدند، خطبه خواندند برای مردم، که بخشی از این خطبه این چیزیه که بنده خدمت شما عرض میکنم: ایها الناس انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت والرحمت والمغفره. مردم، شهر خدا، ماه خدا به سمت شما آمده است، همراه با چه؟ همراه با برکت، همراه با رحمت، همراه با مغفرت. شهر هو عند الله افضل الشهور، ماهی در نزد خدا بهترین ماه هاست. و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل اللیالی و ساعاته افضل الساعات و هو شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله. ماه رمضان ماهیه که خدا شما رو دعوتتون کرده به ضیافت خودش، به مهربانی خودش. انفاسکم فیه تسبیح، بهانه درست کرده، خواد مهربانی که نسبت به ما داره رو دوباره یادآوری بکنه بهمون. مگه چیکار کردیم؟ خدا نفس کشیدیم، چه کردیم که نفسمون ثواب تسبیح داره؟ میتونی نفس نکشی؟ میخواد یادت بیاد. کار خیلی شاقی هم نکردیم ما. میخواد بگوید من تا این حد به تو لطف میکنم، تا این حد نسبت به تو مهربانم، تا این حد به تو محبت دارم. در ماه من انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عباده، میخوابی ثواب عبادت یادت بیاد، و عملکم فیه مقبول، هر کاری بکنی، هر کار خیری بکنی در این ماه خدا قبول میکنه، و دعاکم فیه مستجاب. همه دعاها رو جمع بکنیم، ماه رمضان وقتشه. ماه رمضان بهانه است برای قبولی دعا. ماه رمضان تجلی مهربانی خداست. ادامه روایت: فإن الشقی من حرم غفران الله في هذا الشهر العظیم. بدبخت آن کسی است که در ماهی که بیشترین تجلی را دارد، محبت و مهربانی و لطف خدا، نتونه استفاده بکنه، نتونه مورد مغفرت قرار بگیره در این ماه بزرگ خدا. شقیه، چون که بهانه برای جلب محبت خدا فراوانه. انفاس و کن فیه تسبیح، تا این حد خدا در این ماه مورد توجه قرار میده بنده های خودش رو. خب به همین مختصر، حالا شاید هم خیلی زیاد شد، بسنده میکنم که یکی از چیزهایی که میتواند منشأ تحول باشد در انسان این است که انسان توجهش به مهربانی و محبت خدا، به نعمتهای خدا زیاد بشه. شاید یه شبه هم اینجا پیش بیاده، بگیم که آقا خب ما میریم گناه میکنیم، خب خودمونو گول میزنیم، ما متوجه به رحمت خدا هستیم، گناه میکنیم، خدا ما رو ببخش. نکنه این حرفی که شما داری میزنی که آقا ما هی متوجه به مهربانی خدا باشیم، خدا خیلی ما رو مورد مغفرت قرار میده، این حرفی که تو داری میزنی خب انسان رو دوچار کاهلی میکنه، دوچار سستی میکنه، یا آقا خدا هر کاری بکنه میبخشه دیگه. جوابش میدونی چیه؟ جوابش این است که کسی که بیشترین توجه به محبت و مهربانی خدا داره دیگه میترسه، دیگه دوچار خوف دائمن که مبادا کاری بکنم که دور بشم از ساحت لطف و محبت خدا، نکند یه کاری بکنم از محبت خدا محروم بشم، از مهربانی خدا محروم بشم. دائمن اون کسی که توجهش بیشتر به محبت خدا، این مراقبه نفس رو داره که نکنه یک لحظه دور بشم از این ضیافت، دور بشم از این بزم، یک لحظه خارج بشم از این مهمانی. یه مثال بزنم برای بزرگی، نشان دادن بزرگی ماه رمضان. شما فرض بگیرید یه کسی مثلا شب عروسیشه، خب خیلی در عرفم هست که مثلا اگر پسری داماد بشود به دست پدرش، مثلا کم از تخت پادشاهی ندارد. این چیزا هست دیگه، شب زفاف کم از تخت پادشاهی نیست. اگر کند پسر را پدر داماد. شنیدید دیگه، خب یک لذت فراوانی داره، خصوصا اگر ازدواج در جوانی صورت بگیره. حالا این کسی که همه این مقدمات بزم و اینها برای او تدارک دیده شده که برسه به اون وصال، به اون بهره فراوان که انسان از ازدواج میبره، که بهره های فراوانی داره، فقط بهره جنسی که نیست. شب عروسی بگه که آقا رفقاشو جمع بکنه، آقا بیاد بریم یه فیلمی پیدا بکنیم، امشب بشینیم فیلم بخوریم، فیلم ببینیم، یه تخمه هم جور بکنیم، تخمه بخوریم. بابا این ضیافت، این میهمانی، عروسی تدارک دیده شده که تو برسی به اون وصال، به نهایت استفاده خودت. بگی آقا نه، بیا میشینیم فیلم ببینیم، آقا امشب یه پارتی مثلا جور کنیم بریم. ماه رمضان تدارک دیده شده که تو برسی به اون وصال حقیقی، خودت رو حس بکنی در آغوش خدا. حالا بهانه هام که فراوانه، مثلا ماه رمضان آقا شواب تا صبح بشینیم فیلم تماشا کنیم، صدا و سیما از این کارا میکنه، جشنواره بزرگ رمضانیه، همراه باشید با فیلم های ماه رمضان. مثلا ماه رمضان برای انس با خدا است، فیلم ببینیم. جام رمضان آقا بریم جام فوتبال. هم نمیگم این چیزا بده ها، ولی این چیزا انسان رو غافل نکنه از این هدف اصلی که خدا برای ایجاد این بهانه داره. یک کتابی دارد مرحوم علی صفایی، پیشنهاد میکنم حتما بخوانید در این ماه رمضان. من یادم میاد سنم از شما خیلی کمتر بود، حالا شاید همچه سن و سال شما بودم، خدا میداند تو اون شرایط که حالا انسان مقداری رقیق القلب تره، تو ماشین، تو اتوبوس این کتاب رو میخواندم اشک میریختم. خیلی کتاب زیبایی است، نه به خاطر خوبی من ها، این کتاب واقعا قابل استفاده است. رو آدم بدی مثل من که اینقدر درب و داغونم هم اثر میکرد. اسم کتاب هست بهار نیایش، مرحوم علی صفایی حائری، انساد معروفه. کتاب رو بخوانید، خیلی قشنگه، خیلی از اسرار ماه رمضان، ماه شریف، ماه مبارک رمضان در این کتاب نهفته است. انسان رو آگاه تر میکنه نسبت به این اوقات و این ساعات. بحثم رو جمع بکنم. ذکر روزه، وقتی که اون عالم بزرگ براش مکاشفه ایجاد شد در حرم سید الشهدا، عالم بزرگ قاصد علی آقای قاضیه، شاید اسمشو شنیده باشید، حالات این عالم، حالات این اهل معرفت خیلی درس آموزه. میگوید که وقتی که چشمم باز شد و مکاشفه برای من رخ داد، در همون حالت مکاشفه دیدم که رحمت واسعه الهی حسین ابن علی است. مؤمن غیر از دو تا چشم چهار تا چشم داره، روایته، غیر از چشم سر، چشم باطن، چشم قلب. مؤمن میفهمد که مظهر و تجلی رحمت واسع الهی حسین است. شاید ما بیشتر از این که محبت و مهربانی خدا رو درک کردیم، طبیعی هم هست، خیلی بدم نیست، بیشتر رحمت و مهربانی و محبت امام حسین رو به خودمون حس کردیم، بیشتر توجهمون به لطف و مرحمت امام حسین به خودمون. همینه که تا میشنویم امام حسین رو تشنه کشتن، تاب نمیاریم. اصلا تحمل نمی کنه انسان، باور نمی کند که مظهر رحمت الهی تشنه از دنیا برود. دیدید یک کسی که از دنیا می رود میگن برید به بازماندگانش بگید که باور کردن این غم یا نه. ماها بعد 1400 سال باور نکردیم، امام حسین رو تشنه کشتن، هنوز باور نکردیم، تیر سه شعبه به قلبش زدم، هنوز باور نکردیم، نیزه به حلقش فرو کردیم. خوب گریه میکنی. بچه های حسین بعد از عاشورا گریه نمیتونستن بکنن، تا گریه میکردن با نیزه به سر میزدن. الله لعنت الله قوم الظالمین.